کنار مزار شهدا گرد اومدن، هنرمندان بسیار خوب و تجدید میثاق خواهند داشت. قواروبی و گلفشانی مزار شهدا و اینکه هنرمندان همچنان متعهد هستند نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امام راحل رحمت الله علیه شهدا و پیرو فرمان برنامه قرار که ان شاء الله نقالی داشته باشند. سلام، خدا قوت.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خودتون رو معرفی کنید.
روشنی هستم، قراره که ضرب و زنگ زورخانه رو تو این برنامه اجرا بکنیم. در واقع
به نظر خودتون این هنر که خب شما یاد دارید و به خوبی هم میتونید اجرا کنید، چقدر میتونه در حفظ ارزش ها و باورها و به ویژه اعتقادات دینی ما مؤثر باشه؟
خب از اونجایی که ورزش پهلوانی و زورخانه ای عجین شده با نام مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام، تمام ورزشکاران و مرشدانی که در این رشته ورزشی دارن فعالیت میکنن، فی‌الواقع با تأسی از مولا دارن کار انجام میدن. بعد از انقلاب این موضوع پررنگتر شده و ارزش‌ها و باورهای ما در واقع تو این ورزش، هر چقدر که این ورزش رونق پیدا بکنه، اون ارزش‌ها بیشتر بارور خواهد شد. در واقع
بلند هنرمندان بخش‌های مختلف به چه شکلی میتونن اون ارزش‌ها و باورهایی که مد نظر انتقال بدن برای نسل‌های بعد موندگار بشه؟
هر هنرمندی توی عرصه‌ای که داره فعالیت میکنه، حالا ما بحث ورزش زورخانی و هنر مرشدی هست، با انتخاب اشعاری که داریم و کلاس‌های آموزشی که برای ردای سنی نونهالان و نوجوانان برگزار بکنیم، این هنر و این ارزش‌ها رو در واقع در قالب اون هنر میشه انتقال داد به نسل بعدی.
سلامت باشید، با دوست نوجوان ما صحبت کنیم که قرار ان شاء الله نقالی داشته باشن. سلام علیکم.
سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز.
خودتون رو معرفی کنید.
مارتی منوچهری هستم، ارادتمند همه شما.
آقای منوچهری نازنین، چند وقته که به این هنر بسیار خوب نقالی پرداختید؟
3 سال به صورت حرفه‌ای به این هنر پرداختم.
و چه جذابیتی برات داره که اینقدر علاقه‌مندی؟
میتونم با هنر نقالی واقعیتایی که جذاب و شیرینه و مربوط به تمدن ایرانی اسلامی است به مردم ارائه بدم با هنر نمایش و اجرا.
یه صحبتی داشته باش با اونایی که همسن سال شما هستند و به دنبال هنرهای مختلف هستن، دوست دارن دیده بشن، شنیده بشن، منتها راهشو بلد نیستن.
باید در هنر مسیر رو درست رفته و اگر به هر شکلی مشهور شدن درست نیست. الان برخی در فاز مجازی دارن یه کار میکنن که به هر شکلی شده معروف بشن. یه سریاشو ولی یه سریاش دارن راه رو اشتباه میرن.
بله، اشاره خوبی داشتید و انشالله که توجه بشه تا مسیری که انتخاب میکنیم عاقبت به خیر بشیم. متشکرم از هر دو بزرگوار، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون. عذرخواهی میکنم اگر موفق نشدیم همه پیام های شما رو بخونیم و کیف کنیم به خاطر جملات زیبایی که برامون فرستاده بودید. عرض کنم خدمتتون که درباره سخن ماندگار با شما صحبت کردیم. ادب پارسی مثل یه آینه است، آینه ای که توش میتونیم فرهنگمون، باورها، آرزوها و حتی درد و رنج هامون رو ببینیم. این ادبیات باعث شده هویتمون قرنها حفظ بشه، حتی وقتی که روزگار سخت بوده و شاعران و بزرگان نقش بسیار مهمی در حفظ زبان و ادب پارسی داشتن. ما هم باید این کار ارزشمند رو ادامه بدیم و به فرزندان و آیندگانمون این گنجینه ارزشمند رو انتقال بدیم. آرزو میکنم شب آرام و دلنشینی در انتظارتون باشه و به اتفاق همکارانم در مرکز قزوین تهیه کننده مون آقای طاهری کیا، صدا بردهمون مهندس بخشی و من علی جباری فرد عنوان گوینده ارتباطات خانم کاظمی، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. Thank you.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moldova 1512 kHz.
FM'de 94 MHz 1 MHz.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا طلوزه رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله نور قادر و مهربان الله نادینان. سلام حرمتلی مخاطبلارمیز نازنین شیدانلر برا اردبیل رادیو سودی پخش بایدین در خدمت سیخ برنامه لر ادامه برخ و لطفیلون بزن یول بیر ادامه ده شدون کتاب شب برنامه سید. بو برنامه ده مختلف کتابلار حضورزا معرفی الله انشالله که شدیم و بیان استیز.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. در شبهای گذشته 5 قسمت از داستان بلند شور و شوق نوشته آلیس مونرو را با ترجمه دنا فرهنگ و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. داستان ماجرای زنی است به نام گریس که با رفتن به محله قدیمی یاد گذشته می کند. او در جوانی با پسری به نام موری تراورس آشنا شد و چون موری قصد ازدواج با گریس را داشت، او را به خانواده‌اش معرفی کرد. در یک روز کریسمس که گریس مهمان خانواده تراورس بود، پایش زخمی شد و نیل، برادر ناتنی موری که پزشکم بود، او را برای مداوا به بیمارستان برد. بعد همراه گریس به دهکده‌ای دور افتاده رفت. حتی در راه کمی به گریس رانندگی یاد داد. بعد وقتی به محل مورد نظر رسیدند، نیل داخل خانه ای شد و برای مدتی طولانی گریس را بیرون خانه در ماشین منتظر گذاشت. گریس حدس می‌زد نیل وارد خانه یک قاچاقچی شده. از شما دعوت می‌کنم آخرین قسمت از داستان بلند شور و شوق را بشنوید. وقتی نیل بعد از مدتی طولانی سوار ماشین شد، گریس بوی تند نوشیدنی را احساس کرد. نیل پرسید: خوابت برده بود؟ ببخشید دیر شد. نمیشد زودتر از این بیام. بهشون بر میخورد. خیلی که اذیت نشدی. بعد یک شیشه کوکاکولا باز کرد و داخل فلاسکی که زیر داشبورد داشت ریخت. نگاهی به گریس کرد و گفت: میخوام موقع رانندگی تشنم نشه. یک بطری کوکاکولا هم به گریس داد. گریس با تعجب گفت: خنکه. نیل خندید و گفت: یخه. زمستون از دریاچه یخ میارن و تو خاکره نگه میدارن. کارشون همینه دیگه. گریس به پشتی صندلی ماشین تکیه داد و گفت: همون یه لحظه که خوابم برد، خواب عمومو دیدم. نیل گفت: از عمود برام بگو. از زندگیت بگو، از کاره، هرچی، دلم میخواد حرف بزنی. لحنش جدی شده بود و حرارت تازه‌ای در صدایش بود. حتی حالت صورتش تغییر کرده بود. دیگر اثری از شوریدگی در نگاهش نبود. انگار سخت ناخوش‌احوال بوده و حالا میخواهد گریس را مطمئن کند که حالش خوب شده. در فلاسک را بست و آن را پایین گذاشت. گریس گفت: عموم دیگه پیر شده. در واقع عموی بابامه. نجاره، یعنی صندلی حصیری میسازه. نمیتونم توضیح بدم چطوریه، اما اگه بخوای میتونم نشونت بدم. اگه یه صندلی داشته باشیم که... نیل حرفش را قطع کرد. الان که نداریم. گریس خندید و گفت: میدونم ساختن صندلی حصیری اصلا جالب نیست. پس بگو از چی خوشت میاد. نیل گفت: تو بگو، میخوام بدونم چه چیز من برات جالبه. گریس با احتیاط گفت: همین کاری که الان داری میکنی. چرا این کارو میکنی؟ نیل گفت: منظورت نوشیدنه؟ زیاده روی میکنم. خب چرا ازم نپرسیدی؟ گریس گفت: برای اینکه میدونم چه جوابی میدی. چه جوابی میدم؟ میگی اگه نخورم چی کار کنم؟ یا یه چیزی تو همین مایه ها؟
نیل گفت راست میگی. آره همینو میگم. بعد تو سعی میکنی به ام بگی که چرا اشتباه میکنم. گریس گفت نه من این کارو نمیکنم. وقتی این را گفت ناگان یخ کرد. فهمید دلش میخواهد نیل را تحت تأثیر قرار بدهد و به او بفهماند مثل خود نیل به امور دنیا بی‌اعتناست. با گفتن این جمله ناگان تمام واقعیت روی سرش هوار شد. چیزی که جلو روی خود می دید ذره هم عاقلانه نبود. عذابی دائمی بود. نیل گفت آدم با تو خیلی راحته گریس. بعد بلافاصله موضوع صحبت رو عوض کرد. ببین من خوابم گرفته. وقتی یه جای خوب پیدا کردم می زنم کنار و یه چرت می خوابم. تو که ناراحت نمی شی؟ گریس گفت نه. کمی بعد کنار رودخانه در پارکی ایستادند. نیل صندلیش را خواباند و زود به خواب رفت. هوای بعد از ظهر چنان تاریک شده بود که انگار وقت شام است و این نشان می‌داد با اینکه هوا گرم است اما دیگر تابستان نیست. معلوم بود تا کمی قبل کسانی که برای عید شکرگزاری به گردش آمده بودند آنجا بودند، چون هنوز از اجاق‌ها دود بلند می‌شد و بوی همبرگر می‌آمد. این بو اشتهای گریس را تحریک نکرد، اما بیارش آورد که یک بار دیگر هم وقتی بچه بوده تمام روز را توی ماشین گرسنه مانده بود. بعد از آن همه ماشین سواری و رانندگی کردن سر تا پای گریس خاکی شده بود. از ماشین پیاده شد و دست و رویش را شست. بعد زیر شیر آب پارک خودش را تمیز کرد و با قدم‌های آهسته‌ای که پای بریده اش را ناراحت نکند تا کنار دریاچه رفت. دریاچه خیلی کم عمق بود و سطح آن را نی پوشانده بود. روی تابی نشست و خود را تا بالاترین جایی که می توانست تکان داد. گر گرفته بود و هیجان زده شده بود. اما این دیگر برایش کم بود، چون با اتفاقایی که افتاده بود اعماق شور و هیجان را احساس کرده بود و می دانست دیگر نمی تواند اندازه اش را نگه دارد. او در کنار دریاچه ایستاده بود که تا چشم کار می کرد ادامه داشت. آب دریاچه سرد بود و هوا تاریک، اما نمی توانست از خیال شنا در آن دریاچه بیرون بیاید. با این حال از این فکر منصرف شد و به ماشین برگشت. نیل همچنان در خوابی عمیق بود. کمی بعد گریس سعی کرد نیل را بیدار کند. نیل در خواب تکانی خورد اما بیدار نشد. گریس از ناچاری دوباره گشتی در پارک زد تا خودش را گرم کند. دیگر یاد گرفته بود چطور پای مجروحش را زمین بگذارد تا درد نگیرد. وضع پایش خوب بود و فکر کرد حتی می تواند سر کار برود و از همان فردا صبح توی هتل مشغول شود. دوباره به ماشین برگشت و سعی کرد نیل را بیدار کند. این بار نیل جوابش را داد و با ناله گفت الان بلند میشم. اما دوباره خوابش برد. وقتی هوا کاملا تاریک شد گریس دیگر از بیدار شدن نیل ناامید شد. هوا تاریک و سرد شده بود و گریس می دانست نمی توانند تمام شب آنجا بمانند، چون هنوز کسانی منتظرشان بودند و باید برمیگشتند. گریس با هزار زحمت نیل را از جایش کنار کشید و خودش پشت فرمان نشست. وقتی نیل از این همه تکان بیدار نشد، گریس مطمئن شد هیچ چیز دیگر هم بیدارش نمی کند. مدتی طول کشید تا توانست چراغای ماشین را روشن کند و بعد ماشین را آرام روی جاده برگرداند. اصلا نمی دانست از کدام طرف باید برود و هیچ کس هم در جاده نبود تا راه را بپرسد. همینطور تا آن سر شهر رانندگی کرد. آنجا بین تابلوها علامتی بود که راه بیلیسفال را نشان می‌داد. فقط 9 مایل راه بود. گریس در جاده دو طرفه با سرعت خیلی کم رانندگی می‌کرد. گاهی ماشین‌هایی از روبرو می‌آمدند و یکی دو بار هم برایش بوق زدند. یک بار شاید برای اینکه زیادی آهسته می‌رفت و یک بار هم برای آنکه نمی‌دانست چطور باید نور چراغ ماشین را پایین بیاندازد، چون آن را توی صورت راننده انداخته بود. اما اهمیتی نداشت. وقت نداشت بیستد و با چراغ‌های ماشین بر برود. باید می‌رفت. کمی طول کشید که بیلیسفال را بشناسد، چون هیچ وقت از آن راه به آنجا نرفته بود. وقتی فهمید رسیده است خودش هم جا خورد. رانندگی در آن راه ناآشنا یک چیز بود و گذشتن از دروازه هتل با آن ماشین روباز یک چیز دیگر. وقتی توی پارکینگ ایستاد نیل بیدار شد. از اینکه آنجا بودند و از کاری که گریس کرده بود اصلا تعجب نکرد. حتی به گریس گفت خیلی وقت پیش بوق ماشین‌ها بیدارش کرده ولی خودش را به خواب زده است، چون نمی‌خواسته گریس هول کند. معلوم بود نگران نبوده و می‌دانسته گریس از پس این کار به خوبی برمی‌آید. گریس گفت نیل، دیگه نمیشه بیام پیش خانواده‌ات، خیلی دیره، باید برگردم هتل. تو میتونی رانندگی کنی؟ هوش و حواست سر جاشه؟ نیل گفت آره، هوشیارم. بعد به گریس گفت پایش را از صندل بیرون بیاورد. آن را معاینه‌ای کرد و گفت عالیه، داغ نشده، ورم هم نکرده، درد نداره. فکر نکنم حتی اگه تیر به بازود بخوره ککتم بگزه. بعد همراه گریس تا دم در هتل رفت و از اینکه تمام روز همراهش این بر آن بر رفته بود تشکر کرد. گریس هنوز باورش نمی‌شد صحیح و سالم به آنجا رسیده است. آنقدر هیجان زده بود که نمی‌فهمید باید با نیل خداحافظی کند. گریس درست یادش نمانده موقع خداحافظی چه چیزهایی به هم گفتند و اصلاً آیا حرفی زدند یا آنکه نیل فقط نگاهش کرد و گفت نباید به امان خدا بلش کند چون او به گریس احتیاج دارد. احتمالاً نیل فقط می‌خواست چیزی بگوید که گریس هیچ وقت آن را فراموش نکند. اما شاید هم گریس تمام این ماجرا را از خودش درآورده باشد و نیل اصلاً حرفی به او نزده باشد. صبح روز بعد مدیر هتل در اتاق را زد و گریس را صدا کرد. یه نفر پای تلفن تو رو میخواست. نمیخواد بلند شی. فقط میخواست بدونه که اینجا هستی یا نه. منم بهش گفتم میام و میبینم. گریس فکر کرد حتما موری بوده یا شایدم نیل. به هر حال یکی از آنها بود. اما احتمال زیاد میداد که موری باشد. دیر یا زود باید جواب موری را میداد و درباره اینکه چرا شب گذشته همراه نیل رفته بود توضیح میداد. وقتی گریس برای صبحانه پایین رفت، کفشای ورزشیش را پوشید و بند یک لنگه آن را نبست. توی سالن غذاخوری همه از یک تصادف حرف می زدند. در جاده‌ای که به دریاچه سبوت می رفت، ماشین روباز از مسیر منحرف شده، از روی پل پایین افتاده و خرد و خمیر شده بود. به جز راننده کسی دیگری در ماشین نبود. اما ماشین آنقدر درب و داغان شده بود که راننده را باید از روی دندان‌هایش شناسایی می کردند. مدیر هتل گفت این جاده خیلی بده، اما این یارو جوری ماشین رو داغون کرده که انگار میخواسته خودکشی کنه. آشپز هتل که طبع خوشبینی داشت گفت شاید هم تصادف بوده، شاید راننده خوابش برده. مدیر هتل گفت آره شاید. بازوی گریس ناگهان تیر کشید و سینی صبحانه در دستش لرزید. کمی بعد نامه ای از موری به دستش رسید. فقط بگو که نیل مجبورت کرد، بگو که خودت نمیخواستی بری. گریس در جواب فقط 4 کلمه نوشت. نه، خودم خواستم برم. میخواست بنویسد متاسفم، اما جلوی خودش را گرفت. چند روز بعد آقای تراورس پدر موری برای دیدن گریس به هتل آمد. او که همیشه بسیار مؤدب بود، این بار با لحن حساب شده ای با گریس حرف زد. رفتارش جدی و سرد بود، اما به هیچ وجه با گریس اوقات تلخی نکرد. گریس در آن لحظات او را همانطور که بود می دید. مردی که می توانست با پول خرابکاری های دیگران را سر و سامان دهد. گفت اوضاع اصلا روبرا نیست. خیلی بد شد. همه خانواده خیلی ناراحتن. ولی کاری نمیشه کرد. دائم الخمر بودن بدترین درد دنیاست. یکم که از این ماجرا بگذره باید با همسرم برای یه استراحت درست و حسابی به مناطق گرمسیر بریم. باید تجدید قوا کنیم. بعد گفت کار دارد و باید برود. و وقتی گریس خواست با او خداحافظی کند، آقای ترابرس پاکتی در دستش گذاشت و گفت مطمئنیم که این پول به دردت میخوره. مبلغ چک 2000 دلار بود. گریس فوراً فکر کرد آن را پس بفرستد یا پاره اش کند. کاری که هنوز هم فکر میکند کار درستی بوده. اما هرچه کرد دلش راضی نشد. در آن روزها که دیگر در بین موری و خانوادهش جایی نداشت، آن پول برای شروع زندگی او کافی بود. دوستان عزیز خسته نباشید. به این ترتیب داستان بلند شور و شوق نوشته آلیس مونرو به پایان میرسه. این داستان رو دنا فرهنگ ترجمه کرده و مریم نیکرو برای رادیو تنظیم کرده. یادآوری میکنم چنانچه مایل باشید میتونید برای در اختیار گرفتن برنامه‌های کتاب شب به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. www.radiotehran.ir. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM Mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz
Thank you. Thank you. خندم از امیدواری های دل
اینجا اردبیل است
شبکه استانی صدا
رادیو
اردبیل
صدای زندگی
بودود ان شاء الله سلامت هستون قرین آرامش هستون لحظه‌لرز و ممنون و سپاسگزارم سیز نزنی مخاطبلرمیزین همراه لغنان شبکه‌لرن اردبیل رادیو سوندا امیدوارم که بگیرین در وقت دیلی اسیز بیزن همراه لخ بویراسونز و اتوزه چشد بیردوک گزمین اتوزمین دورتو زلگی شمارلر در لطفا خدمت اتوزوسون بیزن زنگ برون و یا پیام نروزه گوندرون آی شغل برنامه سلام من دولان دوستلارمز ایدامه در بویرون اشیدون از برنامه سه
گجنین سسی سهرلی سس او سسن ساحلنده بیر منی گزلی Yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Elhamdülillah yavrumun gördüm üzün. Dilruba dildarımın gördüm üzün. Türresi terrarımın gördüm üzün. Gözleri mekkarımın gördüm üzün. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlar, salam. Ay Işığında bərnaməsini Ərdəbil Radiosundan təqdim eləyək huzurunuza dostlar. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosundan əlavə radio nəma tariqi ilə də eşidib uyğun təsvirlərin görə bilərsiniz. Biz də bu gecəki bərnamədə bu böyük və həkim şairdən danışacağıq. Gözəl nəğmələr və o şairin şeirlərindən birini də yerincən təqdim eləyəcəyik huzurunuza. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir gəlmə dostlar. Ümidimiz var hər yerdə ki varsınız, hər nöqtədən ki bizim səsimizi eşidirsiniz. Ehyanən evlərinizdə ya iş yerlərinizdə ya yolda, maşında hər yerdən səsimizi eşidirsiniz. Arzu edirik ki bu ləhzələriz ömrünüzün behtərin ləhzələri olmuş ola. Həmişə şadlıqla, həmişə aramışla və səlamətli ilə onlarınız dolu olsun və soğuşsun. Bərnaməmizin başlanışında gözəl bir qətə musiqi xidmətisə təqdim eləyəcək Ağay Sabir Şirdelin səsi ilə bu mahnının adı Ay Işığındadır.
Gözəlim ay işığında
Xidmətinizdə Göy İşığında bərnaməsi ilə Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz dostlar. Necə ki, huzurunuza çatdırdıq bu bərnaməni, radio nəmadan da eşidə bilərsiniz. Bu axşam həkim Əbülqasım Firdosidən danışacaq. Əbülqasım Həsəni Tusi İranın böyük həmasə yazan şairidir ki, Əbülqasım Firdosi unvanı ilə məşhurdir. İran fərhəngi Firdosinin huzuru ilə qəniləşib. İranda hemasi dastanlardan söz gələndə birinci nəfər Firdosidir. Çılxa farsi dilin dirildən, vətən və İrana eşq bəsləməyi rəvac verən, dini və əxlaqi, milli və bumi varlığımızla qalarqı bir əsər yaradan Əbülqasım Firdosi öz şahkarı şahnamə ilə diri qaldı və indilikdə İrandan əlavə dünya üzərində adlı bir şairdir. Həkim Nizami Gəncəvi 100 il Əbülqasım Firdosidən sonra bu böyük şairin zindəgi və əsərləri barəsində axtarışlar elədi və onun zindəgi məhəllinə müraciədə çalışdı Firdosinin əsərlərindən mühafizət eləsin. Bu axtarışlar səbəb oldu Nizami Gəncəvi Xosrov Şirin, Həft Peykər və Şərəfnamə əsərlərində Firdosidən təsirlər alsın. Nizami Gəncəvidən sonra ayrı şairlər də Firdosidən təsir alıblar və hətta demək olar Firdosi İran ədəbiyyatında həmasə sürayidə ustaddır. گرامی دوستان، بو اخشم که موضوع برنامه‌مز حکیم ابوالقاسم فردوسی özü yaşayışı, yaşayış dövranı və şeirlərindən danışıqlardı. Şeir və musiqi bəxşində bu böyük və əzəmətli şairin və himasəsuranın şeirlərinin bir bəxşin, bir böyük əzim mənzumədən bir cüz-i neçə beytin intixab eləmişik ki, şeir və musiqi bəxşində təqdim eləyək xidmətinizə. از ایوان خسرو کنون داستان بگویم که پیش آمد از راستان جهان بر کهان و مهان بگذرد خردمند مردم چرا غم خورد بسی مهتر و کهتر از من گذشت نخواهم من از خواب بیدار گشت همانا که شد سال بر شست و شش ننیکو بود مردم پیر کش چو این نام ور نامه آید به بون ز من روی کشور شود پر سخن چو این نام ور نامه آید به بون ز من روی کشور شود پر سخن نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام هر آن کس که دارد خوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین
هزار
شعر و موسیقی بخشین تقدیم الهاتی خدمت سوزه آیش غنده برنامه سنده باخشم فردوسی‌دن دانشی یوخ اونا گره باخشم دا فردوسی‌نین هماسی شعرلرینن بیرینین بی نچه بیتین انتخاب الهاتی و ایدامه ده همان شعرین تصنیفی ده تقدیم الهاتی خدمت سوزه فردوسی güclü bir şair idi. Əsədiyyə Tusi'nin yazdığı Gərşasbname kitabı birinci kitabdır ki, Ferdosi'dən və onun əsli nəsəbindən yazıb. Bu mənbədən sonra Şahname Bay Songuri'da Əhməd ibn Mevlana Fərrux, Həft İqlim kitabında Fəxruddin Əhməd və Təzkirət-ü Şüəra kitabında Həsən İshaq Şərəfşah, Həkim Əbulqasım Ferdosi'nin zindəgi və əsərləri barəsində dəyərli sözlər yazıblar. Almanlı xavərşinas Theodor Noldeke də Həmasiyyə Milli İran unvanlı kitabda